کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. امروز یک شنبه 11 ماه ژانویه 2015 برابر با 21 دی ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم و با جناب جواد سنمراد و رضا امیری در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. اول با هم یک ترانه می‌شنویم. دوست نازنین، ترانه قلک چشاتو با سیمین قانم شنیدید. هفته که گذشت هفته بود که همه جا صحبت از این بود که جوسوی شغلی، بله جوسوی شغلی، اینو باید همیشه گفت، نه فقط چند نفر یا شغلی کشته میشه، بلکه اگر که هزاران نفر هم با بمب کشته میشن، جان همه ارزش داره. ما خیلی متاسفیم از یک همچین حرکتی که اتفاق افتاده، یک حرکت کور نابخردانه مذهبی یا سیاسی است. به هر حال خیلی مسائل پشتش هست. اگر از من بپرسن که چه کار باید کرد که جلوی یک همچین فجایعی رو گرفت، باید بگم که ریشه رو باید خشکوند. و ریشه در ایرانه، در رژیم جنایتکار آخوندیه. همین فرانسوی فرانسه بود و فرانسویان بودند، حالا سیاستشون بود که خمینی رو بردند پاریس و از اونجا با ایرفرانس آوردنش به ایران و همین خمینی بود که حکم کشتن داد برای سلمان رشدی و در همین فرانسه بود که شاپور بختیار رو به قتل رسوندند. ما میدونیم که اینها همه چی رو کنترل میکنند و وقتی که اسرائیل اعلام میکنه با کمال افتخار که با ستلیت افق 5 ما میتونیم نوشته های صدام حسین رو روی میزش وقتی داره نامی مینویسه بخونیم و اینا همه چی رو میبینن و میدونن و همه رو کنترل میکنن، چرا اجازه به همچین وقوع جنایت‌های رو میدن اینا همه رو کنترل میکردن. دو نفر، دو تا برادر، اینها 12 نفر رو کشتند و 10 نفر رو زخمی کردند. این اولین اتفاق نیست که میفته، ولی این اتفاق الان در جای دیگه داره میفته، در خاک فرانسه میفته. الان خودشون متوجه شدن که اشتباهاتی که در گذشته کردند، بلاهایی که سر مردم ایران و افغانستان و مردم منطقه خاورمیانه آوردند، سر خودشون هم میتونه بیاد. ولی اینقدر این مسئله برای ما آدم مشکوکه، به خاطر اتفاقاتی که افتاده معلوم نیست که آیا سیاستشون هم واقعا این بوده. اینها که میدونن و کنترل میکنن و حتی اینا رو کنترل کردن که رفتن در کشور دیگه، برگشتن، یمن بودن، جای دیگه بودن، اومدن، و این اسلحه‌ای که اینها دارن، چه کسی در اختیار اینها یک همچین تسلیحات رو میذارن برای داعش یا غیر و زالک یا طالبان؟ شما میگین باز من زدم به صحرای کربلا و گفتم رژیم ایران. بله، ریشه رو باید از اونجا خشکوند. از وقتی که این رژیم بر سر قدرت اومد در ایران، حماس ایجاد شد، حزب الله ایجاد شد، طالبان ایجاد شد، سیاف در فیلیپین ایجاد شد و همینجوری ادامه داره و داره پیش میره. و اونها با این، از این طریق هم ایران و عراق به جون هم انداختند که کشورهای اوپک بتونن ضعیف بشن و اینها نفت ما رو بیشتر صاحب بشن و الان یه همچین شرایطیه. یعنی ما دست رو هر چی می‌ذاریم می‌بینیم تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگیه، ولی خیلی بیشتر سیاسیه. اینها اسلام سیاسی رو برام آوردن پیاده کردن، در کشورهای خاورمیانه آوردن پیاده کردن، یک همچین شرایطی ایجاد کردن در کشورهایی که نفت و گاز دارن و الان انقدر باز ضعیف باشن و به اسم شیعه و سنی بزنن تو سرکله همدیگه و همدیگه رو ترور بکنن. و الان حالا چون در اونجا اتفاق افتاده، این عمل بسیار محکومه. آزادی بیان و دموکراسی بسیار مسئله مهمیه. یک همچین عملی که این دوتا برادر انجام دادن بسیار محکومه. ولی باید دید که آیا این نتیجه چیه؟ پشتش چی خوابیده؟ چه سیاستی هستش؟ خب مطالب زیاده که دارم بخواد صحبت بکنه دربارش، ولی من دوست دارم نظر دوستان که اینجا هستنم بشنوم. دوستان عزیز بفرمایید، چی مایل هستش که صحبت بکنه؟
اگر اجازه بدید من در ابتدای هم صحبت هم بکنم، بعد در خدمت جواب سنمراد هم هستیم.
بفرمایید.
در ابتدای گیلیده بیدیم، من با یه شعر شروع میکنم صحبت های خودم رو.
بفرمایید.
اسم شعر هم هست از کدامین خدا میگویند، که بی ربط هم به این مسائل فکر نمیکنم باشه. نمیدانم ز کدامین خدا میگویند، راه انسانیت را ز کجا میجویند. خدای اینان بود ظالم، ورنه چرا اینان را کرده بر ما حاکم؟ خدای اینان بود زشت، حتی گر ما را برد در بهشت. خدای اینان بود نادان، چرا که می‌دهد دستور قتل زنان و کودکان. خدای اینان بود خدای زشتی ها، دروغگویی ها، بدی ها، پلشتی ها. خدای اینان خدای جهل است، چرا که پیش او دزدان و قاتلان اهل است. خدای اینان بود رند و کلک، به دستور اوست برای تار مویی زنان را میزنند کتک. خدای اینان بود زشت و پلید، میگیرند صورت دختران را با اسید. خدای اینان گوید مخور، منوش، مباش با زنان، همانها را وعده داده در باغ جنان. خدای اینان مشکل دارد با بزرگان، سعدی و حافظ، مولانا، حتی ابو ریحان. خدای اینان خدای جنگ و ستیز، زین روز کل ایران شده دین گریز. خدای اینان خدای خفت و خاریست، نمی بیند چه انسانهایی در گریه و زاریست. خدای اینان خدای آه و فغان است، در این ملک سالهاست شادی در خفقان است. خدای اینان خدای سرسختی است، این خدا خود عامل بدبختی است. خدای اینان خدای وحشت و ارعاب است، پیش او هر که ظالمتر او ارباب است. خدای اینان می‌دهد حکم ارتداد و هر که ندارد بر اینان اعتقاد. خدای اینان بود مایه ننگ، از چه دارد صبح تا شب با خلق خود جنگ. خدایا نمی‌دانم تو خدایی یا اینان خدایند، خوشا آنان ز آغاز بی خدایند. با تشکر که این شعر رو گوش دادید. پیرو صحبتایی که خانم عرفانی فرمودند که همونجوری که میدونین که همین کشورهای غربی تندروی اسلامگرایی مثل خمینی رو اومدن در این کشورها حمایتش کردن، حمایت مالی، حمایت معنوی، حمایت آزادی، و اینو فرستادن به ایران که امروز دامن خودشون را گرفته. من برای من جالب استش که دیدم حکومت ایران اومده و این حادثه رو محکومش کرده، حکومتی که خودش باعث جنگ و ترور و خونریزی و این جور مسائل در دنیا هست. جالب اینجاست که اومده این رو ترور کرده در جایی که در کشور سوریه شما همونجور که میدونید تمام دنیا به این اتفاق هستن که بشار اسد یک شخص تروریست و دیکتاتور هستش. همین کشور ایران، همین حکومت ایران تمام قد از اون حمایت کرده، چه حمایت مالی، چه حمایت معنوی، چه نیروهای خودش رو فرستاده در اونجا، و در مقابل شهروندان سوریه که هزاران هزار سوری رو کشتن و آواره کشورهای دیگه کردن. و حالا اومده، جالب اینجاست که این حادثه رو داره محکومش میکنه. فکر میکنید در این محکومیت چی هستش؟ ایران در واقع در این بره زمان نیاز به یک وجهه موجه تو دنیا داره و باید این کار بکنه، وگرنه شما خوب میدونید که با فتواهایی که خود خمینی صادر کرد، مثلا برای آقای سلمان رشدی رو فتوای قتلش رو صادر کرد، و یا شاعرای ما و یا سیاسیونی که قبل از انقلاب بودن و به کشورهای خارجی رفتن و اینها رو ترور کردن و الان اومده اون رو محکوم میکنه، این برای من خیلی جالب استش. جالب اینجاست که خود همین کشور فرانسه که امروز این اتفاق براش افتاده، همین قاتلان رو، همین قاتلانی که مثل آقای شاپور بختیار رو کشتند، به ایران برگردوندند و ایران با دست گل از اونها استقبال کردند. این اتفاقاتی هستش که بعد از انقلاب 57 افتاد و شما میدونید که این پایه‌گذار این گونه ترورها همه از زمان انقلاب 57 بود، از زمان خمینی بود که این اتفاقات افتاد. به نظر من این اتفاق باید میافتاد. البته من اینو محکومش میکنم، اینو محکوم میکنم، یعنی جنگ و ترور در همه جور دنیا محکوم هستش، ولی اینی که کشورهای غربی باید بدونن بلایی که الان بر سر کشور ایران، که تمامیت کشور ایران رو اینا نابود کردن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ آموزش پرورش، هیچی برای ایران نگذاشتن، امروز دامن خود اینها رو هم گرفته. من اگر اجازه بدید از آقای سمرادم میخوام که در این مورد صحبتشون رو بکنم.
با سلام بر همگی شما و دوستان مهربان، من فکر میکنم که نظراتی که دادید شما تقریبا درسته و همین فرانسه بود که آقای خمینی رو با هواپیمای فرانس وارد تهران کردند در آستانه 22 بهمن 57. و بله، و جمهوری اسلامی که ترور رو بر مردم ایران حاکم کرد و این همه مردم ایران رو کشت، جنگ ایران و عراق رو انداخت، 1 میلیون جوان ایرانی و عراقی رو کشت، و اون انقلاب بسیار بزرگ مردم ایران رو، اینجور نابود کرد در واقع و شکست کشید مردم ایران رو، و همون انقلابیون رو که خون داده بودن برای این انقلاب و جانبازی کرده بودن، همونها رو اول شروع کرد کشتن و مردم ایران رو به این روز انداخته که حالا میبینیم. 36 ساله. مردم ایران هم چون عربی نمیدونن و قرآن رو نمیفهمیدن، در اون موقع یک برداشت مهربان و تلطیف شده و عرفانی داشتن از اسلام و خدا، که البته این برداشتشون دروغین و غلط بود و هنوز هم متاسفانه بعضی ها این برداشت تلطیف شده و غیر واقعی رو از اسلام دارن. مثلا ترجمه های فارسی قرآن رو حتی غلطه، خیلی هاش غلطه، مثلا به جای قاتلو، مثلا اونجایی که نوشته قاتل الذین کفروا، یعنی بکشید کافرین رو، اینا برم دارن ترجمه میکنن یعنی جنگ کنید با کافران، در صورتی که جنگ ما در عربی داریم به معنی حاربو، حرب. بله، ولی اینا برم دارن مینویسن مثلا جنگ کنید، اصلا ترجمه قرآن هم واسه ما عوض میکنن. یک و مردم ما هم که خیلی به اصطلاح رومانتیک هستن و اصلا مادرشون رو دیدن که سر نماز گریه میکرد و اصلا یعنی خود ما باور نمیکردیم که آخوندها اینقدر آدم کش باشن. و حالا بعد از این فاجعه که واقعا باید محکوم کرد، آقای اشکوری که خودش شیخ بوده در سایتش نوشته که این الله الله من نیست، ولی در واقع من میخوام بگم این الله همون الله قرآن و الله جهاد و شهادتی است که در قرآن هست. و در حقیقت تروریست های اسلامی که این کارا رو میکنن، اینها این دو برادر مثلا، اینها واقعا اسیر و بیچاره ایدئولوژی هستن. یعنی اینها چون عربی میدونن بهتر از ما قرآن میدونن، و این دو برادر اگه سرگذشتشون رو بخونین، اینها در یمن بودن، در سوریه، لیبی اینها بودن، اینها و قرآن رو به درستی اینا خوندن و اسیر همون مسائلی هستن که در قرآن اومده. نمیدونم مثلا در قرآن بارها میگه که قاتل الذین کفروا، بکشید اونهایی رو که چیز کردن. شما عذاب رو بزنید تو قرآن ببینید چند بار کلمه عذاب اومده در قرآن. در قرآن حدود بالای 600 بار فقط کلمه عذاب یعنی شکنجه اومده. و بارها در قرآن میگه که شما قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، مثلا آیه 14 سوره توبه، یعنی بکشید اونها رو، خداوند شکنجه میکنه اونها رو به دست شما. میبینید بشر الذین کفروا به عذاب علیم، از این آیه ها فراغونه. و خب همین هم جوان هم این ها رو میخونن و این تحت تأثیر قرار میگیرن و دست به این اعمال نادرست میزنن. ولی فقط هم این نیست، یعنی این که ما باید بدونیم که دلیل مادی و زیربنایی هم وجود داره، یعنی بحران اقتصادی، بیکاری و ناامیدی نسل جوان، اینها همه درش تأثیر داره. یعنی از یه طرف ما نباید یه عامل رو به اصطلاح بزرگ کنیم برای این مسئله، بگیم فقط اسلام و این مسائل ترور و اینها ناشی از اسلامه که بعضیا میگن. باید بدونیم که این مسائل الان در اروپا و در جهان، ما در یه بحران اقتصادی بسیار فجیعی هستیم. الان تقریبا نصف جوانان جنوب اروپا همه بیکارن طبق آمارای خودشون. در یونان، در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند، الان ممکنه که اصلا حکومت‌های چپ بیان در یونان، الان 25 ژانویه اونجا انتخاباته. یعنی به جای اینکه ما بایستی که سرمایه‌داری رو هم در این کار مقصر بدونیم و به جوان ها بگیم، الان موقعی که سرمایه داری مواجه با بحران میشه، حزبایی که وسط هستن، حزبایی که میخوان سازش طبقاتی به وجود بیارن، چون تضاد طبقاتی خیلی شدید میشه، اختلاف طبقاتی زیاد میشه، اون حزبایی که سازش طبقاتی میخوان بین این طبقات به وجود بیارن، اونا قدرت رو از دست میدن، محبوبیتشون از دست میدن. حزبای چپ و راست قوی میشن. اینو ما دیدیم در بحران بزرگی که سرمایه‌داری داشت در سال 1929-30، اینا دهه 30 دیدیم اینو ما، که منجر به روی کار آمدن هیتلر شد. یعنی در اون زمان هم چون سرمایه‌داری به شدت مواجه با بحران بود مثل الان هم دومین بحران بزرگ سرمایه‌داری ما هستیم، اون موقع هم همین جور شده بود، یعنی اینکه جامعه تقسیم شده بود، مثلا آلمان که رأی میداد درست رأی ها مثلا بیشتر مال چپ بود و مال راست که هیتلر، یعنی ناسیونال سوسیالیسم هیتلر که حزب نازی بود، اون روی کار اومد و بعد به طور کلی آزادی ها رو اینها رو همه رو قدغن کرد و جنگ رو در نهایت شروع کرد. یعنی مسئله اینه که در حالت بحران سرمایه‌داری این ایدئولوژی های راست اینها هم خیلی رشد و نما میکنه و ما میبینیم که الان مردم گرفتار این ایدئولوژی ها هستن، مثل اسلامگرایی و مثل ضدش، یعنی راست مقابل این راست اسلامی هم باید بدونیم همونقدر ضد آزادی و ضد انسانیه که این اسلامگرایانه. یعنی مسلمانان اروپا رو ما نباید مورد هدف قرار بدیم. مسلمونا درسته که مسلمونا باید تحمل و بردباری و انتقاد پذیری داشته باشیم ماها، ولی که در این حال اون راسته که مقابل این راست اسلامیه همونقدر هم ضد انسانیه. و نکته که راجب محکوم کردن جمهوری اسلامی گفتن راجب این موضوع، کیهان و من خوندم دیروز شماره دیروزش، کیهان نوشته ما کشتن بیگناهان را، دقت کنید، محکوم نکرده این حادثه را به طور کلی، گفته ما کشتن بیگناهان را در پاریس و سوریه و عراق و یمن محکوم میکنیم. یعنی او چیزی که میگه که میخواد بگه، اینو نگفته البته، ولی اینطور میخواد بگه که کشتن گناهکاران خوب بوده. گناهکاران هم به مفهوم کیهان همون این بیچاره ها اینایی بوده که کاریکاتور میکشیدن و اینها. بنابراین کیهان نگفته ما این رو محکوم میکنیم، این رو گفته که ما کشتن بیگناهان را، دقت کنید اگه مراجعه کنید، میگه ما کشتن بیگناهان را در پاریس و گناهکاران ما میتونیم مفهومش از نظر اونا چیه، در صورت که ما باید بگیم ما حتی کشتن گناهکاران هم به مفهوم اسلامیش محکوم میکنیم. مثلا حافظ یه شعر داره میگه نصیب ماست بهشته خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. یعنی ما حق نداریم یکی که به مذهب ما گناهکاره ما اونو بکشیمش، چون که حتی اگر به اون مذهب هم باشیم مستحق کرامت گناهکارانند. و تقسیم مردم هم به گناهکار و بیگناه، خودی و غیر خودی، مسلمون و کافر، همون تجویز خشونت و کشتار کافران، یعنی همین بربریت و تروری هست که میبینیم. در همین دیروزم نطق آقای خامنه ای هم در کیهان میخونیم که میگه ما میگه ما پلورالیسم را قبول نداریم. البته به خارجی میگه که مردم نفهمن مفهومش چیه. پلورالیسم، میگه پلورالیسم مخالف نص صریح قرآن است. بعد هم این آیه رو میاره که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، یعنی شدید باشید نسبت به کفار و رحیم باشید، مهربون باشید نسبت به خودتون. پلورالیسم هم میدونی معنیش یعنی پذیرش جمع و زندگی جمعی همه مردم با عقاید و نظرات مختلف. و آقای خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی این رو نمیپذیرن، یعنی نمیپذیرن که مردم با عقاید مختلف همگی با هم بتونن زندگی کنن، یعنی میخوان مردم رو در قالب تنگ یک عقیده‌ای که اون عقیده زمان توحش و بردهداری و جهالت بوده، اینا مردم رو در خفقان و ترس و وحشت دائمی به این ترتیب نگه دارن. من تقریبا نسی که بیش از اندازم صحبت کردم.
نه البته اگر که مایل هستین میتونیم یک موزیک پخش بکنیم و به صحبتمون ادامه بدیم. با هم یک ترانه میشنویم از بیژن مرتضوی.
چه زیباست یار آمده اینجاست، هنگامه اوریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست. یک شاخ گل سرخ، یک جام شراب، یک آینه تن یار، ای ماه تاب، یک پچپچ آواز، یک شعر نیاز، یک زمزم خواهش، یک وسوسه ناز. ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست. ای ماه به تاب امشب، ای ماه به تاب، پا پیکر دلدار و پا بستر عشق، فانوس بزرگ دلبرانه. ای ماه از اول شب به تاب تا آخر عشق، ای ماه به تاب امشب، ای ماه به تاب، پا پیکر دلدار و پا بستر عشق، فانوس بزرگ دلبرانه. ای ماه از اول شب به تاب تا آخر عشق، ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگامه ترنم و تماشاست. شاخ گل سرخ، یک جام شراب، یک آینه تن یار، ای ماه به تا، یک پچپچ آواز، یک شعر نیاز، یک زمزم خواهش، یک وسوسه ناز. ای ماه ببین که شب چه زیباست، امشب همه جهان همینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
بله دوستان، شما هم اشاره کردین به این مسئله که مسئله اقتصادی شما بهش اشاره کردین که خیلی مسئله مهمی. البته فقط من خواستم یه نکته کوچیک رو باز بگم که آیا مکان مهمه که اتفاقی که میفته؟ اینها بحراناشون رو همه رو منتقل کرد در قسمت خاورمیانه و ما هم دچار یک رژیم های جنایتکاری هستیم که به فکر مردم خودشون نیستن و اینها هم فقط میخوان سعی کنن که حمایت مردم دیگری داشته باشن، چون میدونن حمایت مردم خودشون ندارن. نکته که من خواستم به اشاره بکنم اینه که ببینین وقتی که دو نفر میان 12 نفر رو مستقیم میکشن، این همه عکس العمل به طور بیرونی نشون داده میشه، ولی وقتی که یه بمب میاد میفته 1000 نفر کشته میشن، اینجور عکس العمل نشون داده نمیشه. چرا؟ چون که انداخته نمیبینن، یا 10000 نفر که مرده شده کشته شدن نمیبینن، یا اینکه به خاطر اینکه در فرانسه اتفاق نیفتاده، در خاورمیانه اتفاق افتاده. و چرا باید همچین چیزی باشه؟ حرمت جان ما در بخش خاورمیانه این باید بها بهش داده نشه؟ ارزش کمتره جان یک انسان در این قسمت و اون قسمت دنیا؟ اینها برمیگرده تمام به سیاست‌های دولت‌هایی که ما داریم، دولت‌های جنایتکاری که براشون اصلا جان انسان‌های خودشون هم مطرح نیستش. این مسئله اقتصادی باعث شده که اینها این مذاهب سیاسی رو ایجاد بکنن. اول میان طالبان رو ایجادش میکنن، بعد میان داعش رو ایجاد میکنن، خود اینها رو مسلح کردن، بهشون قدرت دارن که این کار انجام بدن، ولی فکر کردن فقط در همون منطقه اینا میمونن. دولت های ما هم که خود فروخته هستن میرن الان مثلا تو عراق اونجا میجنگن، بعد اونها باز مخالف میشن و اینها حتی یه نشستی هم که اینا داشتن نتونستن، دیروز نشست داشتن اینا سران کشور اسلامی، نتونستن با هم دیگه حتی یه نماز بخونن. سنی ها یه جور واسه نماز خوندن، شیعه یه جور واسه نماز خوندن، با هم دیگه حتی نتونستن بشینن سر نماز خدایی که بهش اعتقاد دارن یک جا عبادت بکنن. تمام این مسائل هست و بیشتر این مسئله سیاسی اقتصادیه. همچنین شما بهش اشاره کردین اقتصاد خودشون که در اونجا ضربه می‌بینه بحرانشون رو وارد می‌کنه در این قسمت، ولی ما هم خودمون مقصر هستیم. حالا هم ما به عنوان ملت‌ها در این بخش و هم دولت‌هامون که به هر حال ظاهراً از ما برخواستن. به لحاظ اقتصادی ضربه های بسیار زیاد زده همین مدیریت نالایق و فساد مالی در ایران. جناب امیری، شما در این رابطه مثل که میخواستید نکته رو به عرض دیگران برسونید، بفرمایید.
بله، اگر اجازه بدید من هم به طور کوتاه در مورد همین وضعیت اقتصادی ایران که همجور که میدونید به ایران زدن اینها با این سیاست ناکارآمدشون، مثلا به طور مثال شما نگاه بکنید در همه جای دنیا اگر یک شخصی بخواد یک کاری رو انجام بده، یک کار تولیدی رو انجام بده، همه جوره حمایت مالیش میکنن. ولی متاسفانه در کشور ما در ایران میبینید اشخاص میان با هزینه شخصی خودشون میخوان یک کاری رو راه اندازی بکنن، نه تنها از اون حمایت نمیشه بلکه میبینید چوب هم داره چرخ اونها میگذاره. الان شما نگاه بکنید خیلی از کارگاه کوچیک به اصطلاح بنگاه زود بازده که در اونها حداقل 4 یا 5 نفر دارن به طور مستقیم کار میکنن، همه اینا به تعطیلی کشیده شده و اینا همش از سیاست‌های غلطی هستش که جمهوری اسلامی ایران اینو پیاده کرده، هیچ گونه حمایتی که نکرده و باعث شده که همه کارگاه تعطیل بشه. و از اون طرف میبینید که اختلاسهایی که به وجود اومده روز
شما میخواستین خودتون در این رابطه مثل صحبت کنید که همچین اتفاقی هم برای خودتون افتاده.
بله من خودم هم یه موقعی که در ایران بودم یه کارگاهی داشتم با شریکم و در کارگاه من حداقل 4-5 نفر داشتن کار میکردن. به دلیل همین اتفاقاتی که در ایران افتاد، واردات بی‌رویه که از چین شد، کالای مصرفی چینی که وارد شد، اینا همش باعث شد که کارگاه ما تعطیل بشه. من خودم حداقل 15 سال بود کارم این بود، کار فنی انجام میدادم، متاسفانه به دلیل نداشتن درآمد مجبور شدیم که تعطیل بکنیم. خیلی از اشخاص دیگه که من میدونستم واقعا اینا دوست داشتن کار بکنن، یعنی چرخه اقتصادو بچرخونن در واسه کار خودشون، به همین دلیل که حمایت نشدن و خیلی اونها رو اذیت کردن کارشون هم از دست دادن و کارگاهشون به تعطیلی کشیده شد، که متاسفانه این سیاست های غلطی که جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده و برایش هم مهم اصلا مردم به نظر من نیستش. اینا حکومتشون رو میخوان هر جور شده نگه دارن. بعدا به اون بنبست رسیدن. شما میبینید هر روز اختلاس های شدیدی که صداش از توی ایران به گوش میرسه، هر روز دوزی هایی که اینا انجام میدن، که فقط این وسط مردم قشر ضعیف هستن که دارن از بین میرن.
جناب سنم را نظر شما چیه؟ بفرمایید.
بله، این مسائل اقتصادی و فسادی که این رژیم داره که الان تقریبا هر روز که میگذره ما خودشون افشا میکنن فسادهای چندی میلیاردی خودشونو، دیگه راجع به این دیگه ما نباید زیاد حرف بزنیم. اقوال رفسنجانی، من این کلمه رفسنجانی رو میخونم دیگه کافیه، میگه که خود آقای رفسنجانی میگه که فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فسادها گفته میشود و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان همه مسائل پرهیز میشود. دولت 11 یعنی همین دولت آقای حسن روحانی نمیتواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند. یعنی الان سر همین مسائل اختلافات بسیار شدیدی بین خودشون هست. میدونین که الان اختلاف داره جاهای حساس میکشه، یعنی اینکه روحانی حرف رفراندوم زده و وحشت افتاده، مثلا آقای خامنه ای گفته این حرفا چیه میزنید، و چون میدونن اگه رفراندومی بشه آبروی خودشون میریزه چون مردم مخالفشون رأی خواهند داد، و الان این تمام امیدشون رو بستن به این مذاکراتی که با آمریکا میکنه. یعنی جان کری و محمد جواد ظریف، میدونین که وزرای امور خارجه امریکا و ایران، همین چهارشنبه همین هفته، یعنی 2 روز دیگه، در شهر ژنو همین سوئیس دیدار رسمی و دو جانبه خواهند داشت. البته اینها دیدارهای قبلی هم داشتن، به یه توافقایی هم رسیدن، اون توافقاشون رو جرأت نمی‌کنن اعلام کنن و چون اون توافقاتشون مبنی بر این است که تمام ایران بایستی که زیر کنترل آمریکا باشه، به همون بهانه سلاح‌های اتمی که میگن ایران داره، آمریکا خب اینو بهانه کرده و میخواد جمهوری اسلامی رو شدیداً تحت کنترل خودش ببره. و این مذاکرات الان سر این مذاکرات خیلی اختلاف هست، چون میدونید که این لبخندی که آقای ظریف و حجت الاسلام روحانی به خانم کاترین اشتون و جان کری میزنن همون لبخندیه که اوائل انقلاب آقای یزدی و مهندس بازرگان و امیر انتظام به اروپا و آمریکا میزدن و آخوندهای تندرو به آنها اتهام جاسوسی میزدن. ولی امروز جمهوری اسلامی به همون جا رسیده، یعنی پذیرفته که سیستمش جزء کوچکی از همون جهان امپریالیستی باشه و الان امریکا ناز میکنه و اون رو موکول کرده به اینکه امتیازات بزرگی از جمهوری اسلامی بگیره و در واقع جمهوری اسلامی رو تسلیم خودش بکنه. الان اختلاف شدیدی هست الان بین دولت و سپاه پاسداران. آقای میدونید اخیراً آقای روحانی باز گفته که اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری، این حرفاشه، اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می شود. ابوذر و سلمان می دونیم که پاکترین صحابه پیغمبر بودن. این میگه ابوذر و سلمان هم که باشن فاسد می شن. و اومده حرف رفراندوم رو زده و این من چیز که میگم اینه که اون خودش نگفته که خدا هم در این جمع شده. یعنی اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و خبرگزاری و خدا همه با هم جمع بشن، همون میشه که بیت رهبری و زیر دستاش هم همین سپاه پاسداران و بسیج هستن که همه اینها جمع شده و اقتصاد ایران دست اینه. و خب مسلمه که به جوانان مثل آقای امیری و دیگران اینها فرصت نمیدن که فعالیت داشته باشن، چون همه چی دست خودشونه.
از دقیقا همونجاستی شما فرمودید. من در مورد این صحبت آقای روحانی که گفتین رفراندوم، به نظر من یک بازی سیاسی بیشتر نیستش، یعنی فقط چون خودشون میدونن که الان به یه بن‌بستی رسیدن و در بین مردم جایگاهی ندارن، حتی در بین اطرافیان خودشون یه بحثای همچین چیزی راه میاندازن. شما مطمئن باشید که اینا هیچ موقع این کارو نمیکنن، یعنی رفراندوم اصلا برقرار نمیشه. و اینم برای خاطر است که بخوان از این بحران عبور کنن. همونجوری که نمیدونم، فکر می‌کنم همه شما شنیدین که الان جدیدن یه سایت رو پیدا کردن سمت سوریه که ایران و کره شمالی دارن اونجا سلاح هسته‌ای درست میکنن. خب یعنی این نشون میده که این مذاکراتی که دارن انجام میدن فقط برای خاطر اینه که بخوان به جامعه جهانی خودشون موجه نشون بدن، ولی در واقع دارن کار خودشون رو انجام میدن. اینها
آره، یعنی پولا و منابع مالی مملکت رو برمیدارن میبرن صرف جنگ در سوریه و عراق میکنن و جوانهای مملکت هم. الان جوانهای مردم دارن توی عراق و سوریه کشته میشن و اینا اصلا خبر نمیدن، درسته که اینا دارن ما رو به یه جنگ جدیدی مثل جنگ ایران و عراق، شاید هم از اون شدیدتر باشه، با داعش میبرن. و این بازی آمریکاییام هست که اینجور جمهوری اسلامی رو بندازه به جون داعش. و در مورد اون یکی مثلا که رفراندوم یه بهانه هست، اونم من کاملا حرف شما رو تایید میکنم. اینا از قدیم یه اصطلاحی داشتن میگفتن، اصلاح طلبا یه اصطلاحی داشتن میگفتن فشار از پایین، چانه زنی از بالا. یعنی که اینا یه فشاری، اینایی که خودشون بالا هستن و یه مقامشون در خطر میفته در بالا، مردم رو بهانه میکنن از پایین که مردم یه فشاری از پایین وارد کنن که اون بالا مثلا خودشون بین خودشون مقامو از این دست به اون دست کنن و از این جناح به اون جناح. همینطور که گفتیم اگه حرف رفراندوم میزنن یا حتی اگه عمل رفراندوم هم یه وقت بکنن، فقط به خاطر اینی که مردم رو بیارن که از جناح مقابل به اصطلاح یه چیزی از اون بالا به دستشون برسه، وگرنه اینها کل رژیم جمهوری اسلامی هیچ فرقی با هم نداره، نه آقای روحانی بهتر روحانی و رفسنجانی بهتر از خامنه‌ای، نه خامنه‌ای بهتر از ایناست، کل رژیم جمهوری اسلامی بله این مسائل رو برای ایران به وجود آورده.
خب با سپاس توضیحاتی دادید، ما یک گفتگوی داریم، تا چند لحظه دیگه به همین گفتگو رو بشنویم. جناب آرمان چاروسایی صدای من میشنوین؟
بله بله، درود بر شما.
درود بر شما جناب چاروسایی. شما قرار بود که در مورد فراخوانی که برای بسیج شدن ایرانیان برای گرفتن حق حقوقشون هست و گویا تبرزدی یک همچین درخواست رو کرده صحبت کنید، بفرمایید که ما بشنویم موضوع چه قراره.
بله، من درود میگم به همه شنوندگان برنامه شما. آقای مهندس تبرزدی به همراه آقای سیف‌زاده چند وقت پیش سال 1393 رو به سال حقوق بشر نامگذاری کردن و یه کارزاری رو هم 3-4 هفته پیش از درون زندان گوهردشت کرج یک عده‌ای از زندانیان سیاسی از جمله آقای مهندس تبرزدی و آقای سیف‌زاده دادن بیرون به نام کارزار حقوق بشر، که تبدیل شد به بزرگترین کارزار حقوق بشری که خواهان این شدن زندانیان سیاسی ما که موازین حقوق بشر به طور کامل در ایران اجرا بشه و با استقبال بسیار بسیار خوبی از سوی شخصیت‌های سیاسی، فعالان مدنی و همچنین روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور و همینجور مردم عادی روبرو شده و بیش از 2000 امضا تا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم تا دیروز این امضاها جمع شده و این کمپین همینجوری داره گسترده تر میشه و امیدواریم خبرهای مثبتتری در این رابطه در هفته‌های آینده همیهنانمون در این رابطه بشنوند. اما اتفاق دیگه ای که افتاد و نامه‌ای بود که مهندس حشمت الله تبرزدی 7 دیماه از زندان بیرون دادن که چند روز پیش اومد بیرون و عمومی شد، چون از زندان اومده بود. یک نکته بسیار بسیار مهمی را آقای تبرزدی در این نامه‌شون مطرح کردن و اونم این بود که یه تیکه‌ای از نامه ایشون رو من اشاره می‌کنم. آقای مهندس تبرزدی میگن اصلاح طلبان، مشخصاً ملی مذهبی ها، نهضت آزادی ها و مشارکتی ها، یعنی جبهه مشارکت اصلاح طلبا، به دلیل نفوذی که در بین اپوزیسیون داره و میخواهند در چارچوب نظام فعلی حرکت بکنن، مانع اتحاد اپوزیسیون است. ایشون گفتن که من گروه های گوناگون اپوزیسیون را پیشنهاد رهبری شورایی و دموکراتیک دادم و چنانچه شرایط را مناسب میبینن از ملت دعوت کنن که برای پیوستن به اعتصاب سراسری در روز 25 بهمن ماه و 14 اسفند میزان نفوذ و توانمندی خود را در جنبش اجتماعی محک بزنن. آقای تبرزدی، این فراخوانی که دادن بسیار بسیار مهمه. دو تا نکته اساسی در این فراخوان و یعنی بیانیه ایشون مطرحه. یکی این که میان میگن که رهبری حالا شورای دموکراتیک باشه رو بذارید کنار، اینی که مشخصا اس بردن که ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و مشارکتی ها باید از اینا عبور بکنه و در پایان نامه‌شون اشاره کردن من نه منتظر برنامه اتمی خواهم بود، نه منتظر اصلاحات این دولت، بلکه ما خود ملت باید تصمیم بگیریم. و این که اشاره کردن در روز 25 بهمن و یا 14 اسفند و یا هر دو این دو روز اعتصاب سراسری و حتی اگر بشه تجمعاتی شکل بگیره، این بسیار بسیار مهمه و این نقش الان اپوزیسیون و رسانه هاست و مردمه که آمادگی خودشون رو اعلام بکنن، حمایت بکنن از این درخواست و امیدواریم که در هفته های آینده دقیقا ساعت و تاریخ این مسئله مشخص بشه و به اطلاع همیهنانمون برسونه. ولی این نکته بسیار بسیار حساس و حیاتی و مهمه که ما بتونیم این به اصطلاح مبارزات رو متمرکزتر بکنیم، هماهنگتر بکنیم. حالا ما در خارج از کشورم به موازات اون برای 22 بهمن که اتفاقا همون 25 بهمن باید تظاهرات رو بذاریم، به دلیل اینکه شنبه در اروپا همون 25 بهمن میشه، قراره که تجمعاتی هماهنگ و سراسری در سراسر جهان و شاید هم در اروپا به صورت متمرکز در یکی از کشورها انجام بدیم که بتونیم تعداد زیادی از همیهنان و گروه های سیاسی کنار همدیگه بیان و این اعتراض رو بکنن و این بال خارج داخل کشور باید با همدیگه حرکت بکنه و این بسیار بسیار مهم هستش.
بله، کار بسیار خوبیه، ولی هر حرکتی که ما میکنیم باید بازتار وسیع داشته باشه که جوامع بین المللی بدونن برای چی ایرانیا رفتن توی خیابون و چه میخوان. خواستم ببینم که آیا شما قرار هست که هیئتی رو در اون روز بفرستیم به پارلمان اروپا و هم صحبت بکنن اونجا؟
بسیار نکته بسیار مهمی رو مطرح کرد. دقیقا همین امروز ما با یه سری از دوستان جلسه خواهیم داشت و قراره که با گروه ها و اشخاص مختلف صحبت بکنیم که حتی اگر بشه اون سالگرد شوم 22 بهمن که همون 25 بهمن میشه روز شنبه به موازات داخل ما در مقابل اتحادیه اروپا اگر بشه تظاهراتی رو سازماندهی بکنیم. در دوستان در ارتباط با نمایندگان پارلمان هستن که در اون روز اگر بشه یه نشست یا به هر حال ارتباطاتی برقرار بشه اونها رو آگاه بکنیم که داخل و خارج میخواد حرکت بکنه، اپوزیسیون منتظر اصلاح طلبان نمیشینه و امیدواریم واقعا در خارج از کشور حداقلش این باشه که گروه های مختلف با تمام اختلاف عقیده ها و مفاهیمی که با همدیگه دارن بر سر مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، همبستگی در عمل رو بیان در این روز تمرین بکنن و مخصوصا این به هر حال عزیزان ما در داخل کشور که از درون زندان اینجوری مقاوم ایستادن رو حمایت بکنیم. همین دیروز بود فکر میکنم آقای علی تبرزدی پسر مهندس تبرزدی در فیسبوکشون نوشتن که با اینکه محکومیت 5 ساله آقای تبرزدی روز 7 دی ماه امسال تموم شده هنوز ایشون رو در زندان نگه داشتن، یعنی ایشون الان حکم زندانشون تموم شده ولی هنوز در زندان هستن. این به خاطر فشارها و مقاومتیه که مهندس تبرزدی داره از درون زندان اینجوری نامه میده. 3 روز پیش هم باز دوباره به نخست وزیر فرانسه نامه ای نوشتن که در رابطه با همین قتلی که اتفاق افتاده بود و این حرکت تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاده بود و یادآور شدن که اسلام و حال فنتیک اسلامی و بنیادگرایی اسلامی چه در ایران که جمهوری اسلامی مادر این قضیه بوده چه در جاهای دیگه دنیا باعث این شده ناامنی در دنیا به وجود بیاد و باید جلوی این مسائل گرفته بشه. یادآور شدن به این مسائلی که حالا جمهوری اسلامی از روز اول اومد شما حمایت کردین، چشماتون رو روی قتل‌های خارج از کشور بستید و معامله کردین با این رژیم و الان به این دنیا به این نقطه رسیده.
بله، خمینی رو از فرانسه برای ما آوردن، اونم حکم قتل سلمان رشدی رو بنیان گذاری کرد و این مسیر همینجوری ادامه داره تا حالا. من فقط یه خاطر نشان بکنم به شما که بد نیست یک هیئتی از قبل قرار بذارن و قطعنامتون رو یعنی خواسته هاتون رو ببرین اونجا تحویل بدین و بهشون بگین که مردم ایران در تمام کشورها تظاهرات کردن و خواستشون این هستش، اونا باید برن و بعد ازشون بخواین که به خواسته های ما توجه بکنن. با سپاس از توضیحاتی که دادید، اگر دیگه صحبت شما پایان رسید خداحافظ کنم با هم دیگه.
سپاس گزارم شما هم به رئیس جمهور فرانسه من اشتباه گفتن نخست وزیر، دقیقا شما کاملا درست میگید و امیدواریم که واقعا ما بتونیم در خارج و داخل کشور به موازی حتی هم دیگه مبارزه را به پیش ببریم.
موفق باشید، روز خوش.
سپاس.
مثل این که جناب امیری شما یه صحبت پایان داشتید، ما حدود 1-2 دقیقه دیگه فرصت داریم، بفرمایید که بله. بعد دیگه ما بعد برنامه رو تحویل دوستان بعدی بدیم.
اگر اجازه بدید من یه برخورد دوگانه که از سیستم جمهوری اسلامی ایران میخوام این روزا شاهدش هستیم رو بهتون بگم. اگر خاطرتون باشه هفته های گذشته یه عکسی از خانم گلشیفته فراهانی پخش شد در فضای مجازی که برهنه بود و همه اون رو محکوم کردن، جمهوری اسلامی ایران در موردش صحبت کرد، ولی میبینیم که خانم آتنا فرقدانی که فعال حقوق بشر هستش ایشون در زندان بودن و در زندان دوربین‌های کار گذاشتن در حمام و دستشویی که ایشون دیده و بعدن اومده این رو در یک ویدیو اعلام کرده، حتی اول گفت من شکایت کردم ولی کسی پیگیری نکرد، در یک ویدیو گفتن و این رو احضارش کردن به دادگاه. در دادگاه قاضی صلواتی بدون اینکه اینو محاکمه بکنن با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین فرستادن. من می‌خواستم اینو به اطلاع دوستان فقط برسونم و از این فعال عزیزمون بتونیم حمایت بکنیم. صحبت خاص دیگه ندارم، از شما تشکر می‌کنم که وقت خودتون رو به من دادید. درود بر شما.
درود بر شما. امیدوارم که اینو نظر داشته باشین که رژیم اصلا از اولش کارش همین بوده، اشاره کردیم که به زندانی سیاسی که الان زمانش تموم شده، حکمشو کشیده ولی نگرش داشتن. متاسفانه در این رژیم این بی سابقه نیست. در سال 67 هم کسانی رو کشتن که اینها حکمشون رو کشیده بودن و همینجوری بودن و این قتل عامشون کردن در سال 67. چون خمینی و امثال خمینی فقط از کسانی که در زندان هستن میتونن انتقام بکشن. ولی در مورد کمک هایی که ببینیم به حماس هم چقدر کمک کردن و فلسطینی ها، البته ما حساب فلسطین و حماس رو بعد از هم جدا بکنیم. اونها اومدن و در فوتبال گفتن که ما حاضر نیستیم فوتبال بازی کنیم با ایرانی ها به خاطر اینکه رژیم ایران در سوریه آدم میکشه. رژیم ایران حمایت مردمی نداره و تا اونجا که میتونه دست به جنایت میزنه و بالاخره این مسائل دامنگیر خودش هم خواهد شد. البته خب از رژیمی که سرانش خودشون بچه‌هاشون رو یا کشتن یا به خودکشی واداشتند دیگه انتظار بیش از این نمیشه داشت. مردم خودشون باید برای حقوق خودشون مبارزه کنن، به پا خیزن تا بتونن یک زندگی انسانی داشته باشن. همیشه جامعه غربی اومدن سوء استفاده رو کردن، ولی خب ما اجازه دادیم بهشون. اگر ما اجازه ندیم و نریم هر دفعه یکی از همین آخوندهای با عمامه و بی عمامه رو انتخاب بکنیم در رژیم و مشروعیت برای رژیم نخریم، این اتفاق نخواهد افتاد. احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و غیره و زارک همه یکی‌اند. این رژیم این ایدئولوژی و این استراتژی رو داره، فقط تاکتیکاش فرق میکنه. روز خوبی برای شما و همه آرزو میکنم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Thank you. میونه